28 بامداد به وقت ایران برابر با 53 دقیقه به وقت پراگ وارد آخرین و سومین بخش برنامه صبحانه با خبر امروز شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. یک مقام ارشد امنیتی دولت افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت یک خبرنگار ایرانی که برای خبرگزاری فارس کار میکند به جرم جاسوسی دستگیر شده است. این مقام امنیتی افغانستان به شرط فاش نشدن هویتش افزود خبرنگار ایرانی یک سری اسناد محرمانه را به سفارت ایران در کابل تحویل داده است. در همین حال خبرگزاری فارس اعلام کرد که خبرنگار و سرپرست دفترش در کابل روز شنبه توسط اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شده است. از محل نگهداری این خبرنگار خبری انتشار نیافته است. به گفته این مقام های یمنی یک رهبر بلندپایه القاعده در حمله هوایی کشته شده است. گفته می شود این فرد که فهد القصع نام داشت در ارتباط با بمبگذاری ناو آمریکایی یو اس اس کول در سال 2000 میلادی تحت تعقیب بود. گمان می رود این حمله هوایی که روز یک شنبه در استان جنوبی شبوا صورت گرفت توسط یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی انجام شده باشد. ایالات متحده واکنشی به این خبر نشان نداده است. رهبران چند کشور جهان پیروزی فرانسوا اولاند نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن تبریک این پیروزی فرانسوا اولاند را برای انجام مذاکرات به برلین دعوت کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز خواستار مستحکمتر شدن پیوندها میان دو کشور شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام تهنیت خود از آقای اولاند دعوت کرد پیش از نشست کشورهای گروه 8 و سران ناتو در کاخ سفید با وی به گفتگو بنشیند. رهبران کشورهای اسپانیا، ایتالیا و کانادا نیز در پیام‌های جداگانه پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات روز یکشنبه را تبریک گفتند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه شبانگاه یک شنبه با قبول شکست در انتخابات خواهان احترام به فرانسوا اولاند رقیب خود شد. آقای اولاند نامزد حزب سوسیالیست نیز در سخنرانی خود با ادای احترام به رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد که رئیس جمهوری همه فرانسوی هاست و هیچ تبعیضی در کار نخواهد بود. رهبران دو حزب که در انتخابات مجلس یونان بیشترین آرا نصیبشان شده است خواستار تغییرات در قرارداد کمک چند میلیارد یورویی به این کشور شدند. نتایج آرا نشان دهنده آن است که حزب دموکراسی نوین که موافق ریاضت‌های اقتصادی است هرچند همچنان بیشترین آرای انتخابات را در دست دارد ولی بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات روز یکشنبه از دست داده و مجبور به درخواست ائتلاف با احزاب دیگر شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از امضای توافقنامه همکاری‌های راهبردی میان آمریکا و افغانستان میگوید این توافقنامه به ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان دامن میزند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست شنبه شب گفت وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظایف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و کشورهای منطقه است. رئیس بخش جراحی بیمارستان امام خمینی اعلام کرد اجرای پیوند انسان به انسان دیگر منوط به برطرف شدن موانع فقهی آن است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، مهدی فتحی افزود چون مصلح کردن در اسلام حرام است، انجام این کار و دیگر مسائل در اجرای پیوند انسان به انسان دیگر نیازمند فتوای شرعی است. به گفته مهدی فتحی، موضوع مهم در انجام پیوند انسان به انسان دیگر پشتیبانی دولت و پوشش 100% دارویی بیمار است، چرا که بیمه ها باید داروی فردی را که این نوع پیوند را انجام داده است تا آخر عمر تقبل کنند. گروهی از شبه نظامیان طالبان به چند ساختمان دولتی در استان پکتیا در جنوب افغانستان حمله بردند. این مراکز دولتی در نزدیکی محل زندگی فرماندار استان پکتیا واقع شده است. بر اساس گزارش ها تا هنگام مخابره این خبر در شامگاه یک شنبه نبردهای پراکنده‌ای در سایر نقاط استان پکتیا میان طالبان و نیروهای دولتی در جریان بوده است.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری. اما اولین گزارشمون درباره ایران و نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. با اعلام نتایج این انتخابات و روشن شدن ترکیب مجلس آینده، حدود 2/3 نمایندگان رو تازه واردان تشکیل میدن. حالا دیگه رقابت دو جبهه که خودش رو یکی خودش رو جبهه پایداری میخوند و طرفدار محمود احمدی نژاد بود و اون یکی جبهه متحد اصولگرایی و منتقد دولت تموم شده. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان هست، نخست از اون پرسیده که با روشن شدن آرایش مجلس نهم، کفه ترازو به نفع چه کسی سنگینی میکنه؟
آنطور که در اوایل انتخابات تصور میشد، جمله خود بنده به اشتباه افتادیم، این بود که جریان آقای احمدی نژاد و مشاعی با چراغ خاموش و با یک برنامه پیچیده سعی میکنند اکثریت کرسی‌های مجلس رو تصاحب کنند. اما این بار هم ظاهرا شبیه آخرین انتخابات مجلس خبرگان که در واقع شورای نگهبان طیف عظیمی از هواداران جریان آیت الله مصباحی یزدی رو رد صلاحیت کرد یا دستگاه امنیتی مانع حضور اونها شدند، این بار هم حاکمیت با یک برنامه پیچیده تقریبا جریان اختصاصی آقای احمدی نژاد و مشاعی رو قفل کرد و اونها نتونستن تعداد قابل توجهی نماینده اختصاصی خودشون رو بفرستن.
آقای مهدوی آزاد، این رو میشه با آمار و ارقام هم نشون داد؟
از نظر آماری جبهه متحد اصولگرایان که شامل اصولگرایان سنتی نزدیک به روحانیون هستند و رهبریشون بر عهده آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی بود، 125 نماینده رو به دست آوردن، 125 کرسی رو. جبهه پایداری که نزدیک به آیت الله مصباح بود و نیم نگاهی به شخص آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد داشت، 66 کرسی. اما از بین اینها 34 کرسی مشترک وجود داره، یعنی 34 نفر در هر دو لیست وجود دارن. گروه‌های موسوم به اصلاح طلبان و جریان‌های تحت عنوان مستقل یا جریان‌های منتقد دولت هم مجموعاً 89 کرسی رو به دست آوردن که موضوع بحث ما نیست.
چرا موضوع بحث ما نیست؟ اینها ممکنه به یک طرف سنگینی کنن و تاثیرگذار باشن.
این دقیقاً همون نکته است که من میگم در مورد مجلس نهم ما صدق نمی‌کنه. تعداد قابل توجهی نماینده مشترک وجود دارن. تعداد قابل توجهی یعنی 50 کرسی کسانی هستن که تحت عنوان مستقل اومدن به مجلس و 70% اونها از مدیران کل سابق اطلاعات در استانها یا فرماندهان سابق سپاه بودند. ما باید اینها رو رفتارشناسی بکنیم. با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی کشور، وضعیت وخیم سیاسی کشور و فشار وحشتناکی که بر روی دولت احمدی نژاد وجود داره و اون احمدی نژاد پر کپکو و دبدبه رو تقریبا به یک شیر بیاردوم و اشکن تبدیل کرده که فقط میتونه حملات ایذایی داشته باشه علیه جناح‌های مختلف، این نمایندگان رفتارشون بعداً در مجلس هر لحظه بر مبنای منافع قدرت، منافع ثروت، فشارهای دستگاه امنیتی و از همه مهمتر دستورات و خواست نهاد رهبری و بیت رهبری تصمیم خواهند گرفت.
پس شما میخواین اینگونه بگید که وزن پیروان رهبری جمهوری اسلامی ایران سنگین تره در این مجلس؟
بدون شک سنگین تره و بسیار سنگین تره. یعنی هم جبهه متحد اصولگرایان و هم حداقل 34 نفر از اعضای جبهه پایداری بدون شک در لحظاتی که احساس کنن گوشه چشمی از بیت رهبری میرسه، بدون شک به اون سمت چرخش خواهند کرد و دولت رو در واقع تحت فشار خواهند گذاشت.
و پرسش آخر این که در مدت باقی مانده از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، طرفداران او در مجلس نهم خواهند توانست در مواقعی بازیگری کنند و گاهی کفه به نفع اونها سنگینی کنه؟
نمیتونند اختلال هایی در روند کار آیت الله خامنه ای و رهبری ایجاد کنند، اما حملات ایذایی رو قطعا خواهند داشت و آنچه که باز هم میتونن انجام بدن این هستش که در مواقعی با پروپاگاندا، تبلیغات، رسانه هایی که با استفاده از بودجه های هنگفت دولتی درست کردند و ساختارهایی که درست کردند میتونن فشار رو بر رهبری سازماندهی کنند. در مجلس هشتم هم شاهد بودیم یک اقلیت 33 نفره تحت عنوان جبهه انقلاب و رهبری اون با روح الله حسینیان، مرتضی آقا تهرانی و غیره بود، اینها فقط میتونستن فشار رو زیاد بکنن. مثلا یکی از دلایل اصلی که نهایتاً حاکمیت رو به اون سمت برد که آقایان میرحسین موسوی و کروبی رو در حصر خانگی قرار بده، فشارهای همین اقلیت بود، هرچند این اقلیت روی این موضوع حدود یک سال و نیم کار کرد. بنابراین حملات ایذایی و فعالیت‌های ایذایی قطعاً خواهند داشت، اما نه وزنی دارند که بتوانند مدافع خواست‌های دولت در مجلس مجلس باشن، نه وزنی دارن که بتونن در مقاطع بحرانی به نفع آقای احمدی نژاد وارد عمل بشن، مثلا جلوگیری کنن از یک استیضاح یا غیره.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنوید با مهدی مهدوی آزاد.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بیش از 150 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردند، برای بازجویی به اداره گزینش سازمان سنجش و آموزش کشور احضار شدند. به گزارش منابع دانشجویی، این دانشجویان از دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، علامه طباطبایی، علم و صنعت و دانشگاه‌های اصفهان، اهواز و شیراز بودند. دانشجویان احضار شده به ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفتند که بازجویان از چهره‌های سرشناس دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بودند. همکارم فرین آسمی در این باره با امیر رشیدی، عضو سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت گفتگو کرده و ابتدا از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
به نظر میاد که بعد از صحبت‌هایی که وزیر علوم کرد در مورد اینکه فتنه‌گران حق ورود به دانشگاه‌ها ندارن، تمام قدرت خودشون رو جمع کردن تا بتونن که بحث دانشگاه رو کنترل بکنن. توی روزهای گذشته از سراسر ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم و خب البته بیشتر از تهران و اصفهان، فعالین دانشجویی رو احضار کردن به اداره گزینش سازمان سنجش و اونجا ازشون خواستن که اقرار بکنن به فعالیتایی که انجام دادن و در غیر این صورت گفتن که حتی ممکنه که نمره ها رو توی کارنامه ها دست ببرن و اینطور گفتن که ما نه شما رو ستاره دار میکنیم، نه در واقع مدرکی به دستتون میدیم که از دانشگاه از تحصیل محروم شدید و دستتون هم دیگه به هیچ جایی بند نیست.
آقای رشیدی، گزینش و احضار به اداره گزینش سازمان سنجش پیشتر هم بوده؟ آیا اصلا سابقه داشته این کار؟
بله، قبلا هم این اتفاق ها می افتاده، منتها فکر کنم این بار خیلی سنگین‌تر و شدیدتر از دفعه قبل بوده، طوری که کسایی که حتی فعالیت خاصی هم نداشتن به صرف این که مثلا با یه فعال دانشجویی دوست بودن یا رابطه‌ای داشتن، حتی اونها رو هم احضار کردن و تهدید کردن. از این نظر میتونم بگم که نسبت به گذشته یه مقدار تفاوت کرده، ولی این چیز جدیدی نیستش. بله، در گذشته هم این مسئله سابقه داشته که اتفاق بیفته.
دانشجویانی که به گزینش سازمان سنجش احضار شدن چی بهشون گفته شده؟ جزئیاتش مشخص هست؟
خیلی سعی کردن فشار بیارن، اقرار بگیرن از بچه‌ها که روی ورقه‌های بنویسن که ما در واقع فعالیت‌های مخرب انجام دادیم، فعالیت بر ضد نظام انجام دادیم و توی فضای دانشگاه قصد داشتیم این کارا رو انجام بدیم. از طرف دیگه فضا رو هم طوری برای این بچه‌ها شکل داده بودن که با زبون بی‌زبونی یه جورایی داشتن گفتن که شما اگر اقرار نکنید ما اجازه درس خوندن رو به شما نمیدیم و بهتره که حتی ایران رو ترک بکنید. یه مقداری از این جنبه فشار گذاشتن روی بچه‌ها.
آقای رشیدی، با توجه به اینکه تعداد دانشجویانی که این بار به گزینش سازمان سنجش احضار شدن زیاد هست، آیا میتونیم این احضارها رو دور جدید فشار بر فعالان دانشجویی نامگذاری کنیم؟
من فکر میکنم در واقع همین مسئله هستش. ما یادمون نره که همین چند هفته پیش بودش که وزیر علوم رسماً طی دو تا مصاحبه اعلام کردش که کسانی که ایشون فتنه‌گر میخوندشون حق ورود به دانشگاه‌ها رو ندارن. و من فکر میکنم اتفاقاً در راستای همین صحبت‌های وزیر علوم هم این اتفاق افتاده که فقط از تهران هم عرض کردم نیست و بازجویی خیلی طولانی به طور میانگین هر کدوم از بچه‌ها رو یه هلوش یک ساعت بازجویی کردن.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با امیر رشیدی، عضو سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوله.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، تو در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر هست شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
خب بپردازیم به گزارشی از برلین. آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران شامگاه شنبه 20مین سال فعالیت خودش رو در شهر برلین جشن گرفت. این گنجینه 20 سال پیش به ابتکار گروهی از ایرانیان مهاجر و تبعیدی در شهر برلین راه اندازی شده و در حال حاضر هم با بیش از 11500 جلد کتاب به زبان‌های فارسی، انگلیسی و آلمانی همراه با صدها روزنامه و نشریه و جزوه به عنوان یکی از مراکز تحقیقی بزرگ ایرانی‌ها در اروپا مطرح است. درباره این آرشیو بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
20 سال پیش در چنین روزهای از فصل بهار 11 تن از ایرانی‌های مهاجر و تبعیدی با هدف حفظ و نگهداری آثار قلمی ایرانیان دور از وطن مرکزی را در شهر برلین پایتخت آلمان شالوده ریزی کردند که آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران نام گرفته. گنجینه‌ای که غیر انتفاعی و مستقل است و مخارج آن تنها از طریق حق عضویت حدود 600 تن از اعضایش تا به حال تأمین شده و گردانندگان آن هم به طور افتخاری و رایگان به مراجعان سرویس می‌دهند. یکی از پایه‌گذاران آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران در شهر برلین خانم شهین نوایی است که در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌ها و فعالیت‌های اصلی این مرکز تحقیقی اینطور گفته است.
به این نتیجه رسیدیم که تمام فعالیتایی که ما میکنیم بر این مبنا باشه که ما بتونیم فعالیت ایرانیان در تبعید ثبت بکنیم، چون تجربه‌ای که از گذشته وجود داشته ایرانیان چندین نسل پی در پی بودن که همه به تبعید اومدن، آرشیوهای وجود نداره که فعالیت اینها رو نشان بده. وقتی تا شما به آرشیو شهرهای مختلف هم میرین در اروپا میبینین که خیلی کم ضبط شده از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یا تجاری اینها. برای ما مهم بود که بتونیم این فعالیت ایرانیان در تبعید ثبت بکنیم، چون اینها بعداً جمع‌آوریش خیلی مشکل بود. مطمئن بودیم که در مورد ایران ما نه اون امکانی داشتیم فعالیت ایرانیان در داخل ایران رو جمع‌آوری بکنیم. همواره فکر کردیم این امکان وجود داره که در داخل ایران کسان دیگری باشن که این آرشیوها رو تهیه می‌کنن و امیدوارم یک روزی برای عموم قابل استفاده بشه. اون چی که جمع‌آوری کردیم بیشتر از باید بگم از اروپا هست، ولی از امریکای شمالی و از استرالیا، بخش کمی از افریقا فعالیت ایرانیان که بودن تونستیم جمع‌آوری کنیم.
خانم شهین نوایی، شما به عنوان یکی از پایه‌گذاران آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران در شهر برلین، اگه ممکنه به شمه‌ای از موجودی این گنجینه پس از گذشت 20 سال اشاره‌ای بکنید.
ما موفق شدیم بیش از 1100 دوره نشریه چاپ ایران و خارج از ایران جمع‌آوری کنیم در آرشیوون. ما 3300 جلد کتاب داریم. مشا این کتاب‌هایی که ما جمع‌آوری کردیم کتاب‌های منبعی هستند، به عنوان مثال خاطرات ایرانیان، و بیش از 11500 جلد کتاب داریم و جزوه و 15500 برگه اعلامیه که از 1140 تا به حال جمع‌آوری شد. بیش از 400 پوستر داریم. پوسترهای ما از 1957 به بعد چاپ خارج از کشور هستن و بریده جراید. در این حال ما دو بخش دیگه در آرشیو داریم که یک بخش جداگانه آرشیو زنانه. آرشیو زنان ما آرشیو بسیار پربار و خیلی با ارزشیه.
علاوه بر آنچه که خانم شهین نوایی، یکی از پایه‌گذاران آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران در شهر برلین گفت، این مرکز دارای بخش کودکان هم هست و در آن بیش از 1500 جلد کتاب آموزشی و داستان و همچنین ده ها نوار و سیدی موسیقی و قصه موجود است. این مرکز پژوهشی تنها مورد استفاده ایرانی ها قرار نمی گیرد، بلکه آن دست از نویسندگان و روزنامه‌نگاران آلمانی هم که درباره ایران دست به تحقیق و پژوهش می زنند از اسناد موجود در این آرشیو بهره می گیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. خب برای موسیقی این بخش پایانی صبحانه با خبر رو هم ترانه جنگل بیریشه براتون انتخاب کردیم از خواننده ناماشنا سیاوش قمشی، با هم گوش میکنیم.
توی خونمون به ما میگن فراری، توی قربت دم به دم انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم، بیرون خونه میگن ما تروریستیم. وقتی خونه شده بود مثل جهنم، ما با ویزای بهشت بریدیم از هم، حالا تو برزخ بدبینی اسیری، نمیتونیم ریشمونو پس بگیریم، نمیتونی ریشمونو پس بگیری. رفتن و رفتن انگار اینا رو پیشونیمون نوشتن، که سفر تقدیر ماست واسه همیشه، ما همینیم جنگل بدون ریشه، ما همینیم جنگل بدون ریشه. توی خونمون به ما میگن فراری، توی قربت دم به دم انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم، بیرون خونه میگن ما تروریستیم. چاره‌ای نمونده جز رفتن و رفتن، انگار اینا رو پیشونیمون نوشتن، که سفر تقدیر ماست واسه همیشه، ما همینیم جنگل بدون ریشه، ما همین 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 جنگل بدون.
ترانه جنگل بدون ریشه رو میشنیدید از سیاوش قمشی. میپردازیم به برنامه پارانویا از توماج تاهپاس.
موسیقی throw out the world's
messages.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار به کام. توماج طاهباس هستم همراه شما تو چند دقیقه آینده با پارانویای امروز. از پارانویاها بگیم، موسیقی گوش کنیم، شاید تونستیم یه سوالی هم از این ذهن پرسشگر بکنیم. وزارت آموزش و پرورش ایران چند وقت تصمیم گرفته که تو برنامه‌های درسی مدارس یه تغییرات کلی و جزئی بده. کتابا رو عوض کنه و درس ها رو دوباره تعریف کنه و از این حرفا. دولت ایران میگه مبانی فلسفی تغییرات جدید از آموزه‌های دینی میان. خب طبیعتاً مثل 30 سال گذشته قاعدتاً. ولی یه چیزی که تو این تغییرات هست و نظرم رو بیشتر جلب کرده، تغییرات کلی که قراره توی علوم تجربی داده بشه. وزارت آموزش و پرورش قرار علوم تجربی رو با توجه به رویکرد فطرتگرایی توحیدی تغییرات کلی بده. از جمله قرار این تغییرات این آموزه رو در بر بگیرن که علم محدوده. در محدودیت علم که فکر نمی کنم کسی شک داشته باشه. به همین دلیل هم است که هر روز کشفیات جدیدی میشه. اصلا اسمش از علوم تجربی. تجربه است. روشن‌تر از آفتاب. اما آموزش علوم تجربی از جمله با این محوریت که علوم تجربی بر اساس رویکرد فطرتگرایی توحیدی محدودن چه شکلیه؟ بذارین اینجوری این سوالم رو بپرسم، یا در واقع یه جور دیگه اصلا بپرسمش. چجوری میشه درسی رو درس داد با این محوریت که ثابت کرد همون درس محدوده؟ آیا یکی از محورهای اصلی یه درسی میتونه ثابت کردن محدودیت همون درس باشه؟ اصلا اینجوری دیگه بپرسم. هواپیماها بر اساس تازه ترین پیشرفت ها ساخته شدن. ولی هممون میدونیم که بازم سوانه هوایی به 1001 دلیل رخ میدن. حالا از این به بعد وقتی سوار هواپیما میشیم، مهماندار علاوه بر خوشامدگویی، مسیر، مسافت، فاصله تا زمین و اینجور چیزا، در ضمن نشون دادن درهای خروجی و محل جلیقه نجات و ماسک و اکسیژن برای موارد اضطراری، به شما یادآوری هم بکنه که مسافران عزیز، در ضمن به دلیل محدودیت علم و اعتقادات ما ممکنه اینا به هیچ دردی هم نخوره و ما هیچ وقت هم به مقصد نرسیم. شما از خودتون نمی‌پرسین پس چرا اصلا مهماندار شده؟ از خودمون نمی‌پرسیم چرا اصلا پیشنهاد کردن سوار هواپیما شیم؟ چرا اصلا هواپیما ساخته شده؟ البته حتما کسایی که قرار این تغییرات رو بدن جوابایی برای سوالای مختلف دارن. احتمالاً، وگرنه ممکنه بعد از چند سال دوباره منتظر تغییرات کلی و جزئی باشیم. بیشتر در این مورد حتما تو روزهای آینده فرصت میشه که بگیم و بشنویم. اجالتاً برای امروز Another Break in the Wall از Pink Floyd.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
خب همچنان که به آهنگ وال گوش میکنید، من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما در این مجله، همراه با همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر این بخش و علی شیبانی و شاهین باشیری از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.